بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سلام، ساعت 12 نیمه شب، من سیسان هستم با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا و به همراه سایر همکارانم نگاهی خواهم داشت به آخرین خبرها و گزارش‌های متنوع از سراسر ایران، از ایران و سراسر جهان. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به خبرهای مهم تا این ساعت از مهدی جاوید جلب می‌کنم.
با سلام، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه عالی‌ترین نهاد قضایی این کشور را متهم کرد که با رد قانون آزادی حجاب در دانشگاه‌ها خارج از توانایی‌های قانونی خود عمل کرده است. آقای اردوغان روز سه‌شنبه در نشستی در پارلمان ترکیه اعلام کرد اختیار قانون‌گذاری تنها به اعضای منتخب پارلمان تعلق دارد. آقای اردوغان همچنین گفت دیوان قانون اساسی با رد قانون آزادی حجاب در دانشگاه‌ها تفکیک قوا در این کشور را زیر پا گذاشته است. سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه اعلام کرد بیش از دو سوم افرادی که در زندان گوانتانامو در بازداشت هستند در شرایط غیر انسانی به سر می‌برند و با خطر بیماری‌های روانی مواجه هستند. این گروه مدافع حقوق بشر که مقر آن در نیویورک واقع شده میگوید 185 نفر از 270 بازداشتی که به ظن فعالیت‌های تروریستی در زندان نظامی آمریکا در خلیج گوانتانامو نگهداری می‌شوند در اتاق‌های کوچک انفرادی به سر برده و از تماس انسانی بسیار محدودی برخوردارند. در این گزارش همچنین تاکید شده با وجودی که برخی از این زندانیان رسماً به هیچ جرمی متهم نشده و برخی دیگر قرار است آزاد و یا به نقطه دیگری منتقل شوند، هنوز تعدادی از آنها 22 ساعت در روز را بدون هیچ نور طبیعی یا هوای تازه در زندانهای انفرادی به سر می‌برند. در این گزارش تاکید شده است معمولاً زندانیان 2 ساعت هوای آزاد خود را در ساعت نیمه شب دریافت می‌کنند. ارتش آمریکا بارها تاکید کرده است با زندانیان خود در راستای استانداردهای بین المللی رفتار می کند. قیمت بالای سوخت باعث خشم بسیاری از شهروندان کشورهای آسیایی شده است. در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هندوستان، هنگ کنگ و نپال شاهد تظاهرات خیابانی بودند. این در حالی است که رانندگان کامیون در کره جنوبی تهدید کردند اعتصاب سراسری را آغاز خواهند کرد. در حالی که صدها راننده کامیون و اتوبوس روز سه‌شنبه در هنگ کنگ راهبندان شدیدی را ایجاد کردند، تظاهرکنندگان با راهپیمایی در خیابان‌ها از دولت خواستند بهای بالای نفت را کاهش دهد. در کاتماندو پایتخت نپال نیز صدها دانشجو با به آتش کشیدن لاستیک خودروها و ایجاد راهبندان اعتراض خود را به قیمت بالای سوخت ابراز داشتند. از سوی دیگر در کره جنوبی رانندگان کامیون روز دوشنبه به پیروی از بسیاری از همکاران اروپایی و آسیایی خود تصمیم گرفتند اعتصاب سراسری را آغاز کنند. این در حالی است که دولت کره جنوبی روز یکشنبه اعلام کرد بودجه 10 میلیارد دلاری را به مقابله با قیمت بالای سوخت اختصاص داده است.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید که نگاهی داشت به اهم خبرها. اما آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. نگاهی به آخرین واکنش‌ها نسبت به سخنان جنجال برانگیز عباس پالیزدار مبنی بر اتهامات سنگین مالی علیه برخی از مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران، بیانیه اتحادیه اروپا و ایالات متحده در زمینه برنامه اتمی ایران، گزارشی درباره افزایش مجدد بهای نفت خام طی روز سه‌شنبه و تحلیل‌های مربوط و گزارش‌های شنیدنی دیگر. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا طی بیانیه مشترک اعلام کردند در صورتی که ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند تحریم‌های شدیدتری را علیه ایران اعمال خواهند کرد. امین بزرگمهر گزارشی دارد در این رابطه.
ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه مقامات جمهوری اسلامی ایران هشدار دادند که در صورت ادامه غنی‌سازی اورانیوم آمادند تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تری را افزون بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه این کشور اعمال کنند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای را خطر بزرگی برای صلح جهانی خواند و در همین راستا گفت آمریکا و اروپا باید مانع از دستیابی ایران به سلاح اتمی شوند. آقای بوش در آخرین نشست اروپا آمریکا در دوره ریاست جمهوری خود در اسلوونی گفت: من یک چارچوب عمل چند جانبه از خود بر جای می‌گذارم تا بر اساس آن بتوان کار کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین افزود: گروهی از کشورها می توانند پیام واضحی به ایران در زمینه برنامه‌های اتمی این کشور بفرستند.
A group of countries can send a clear message to the Iranians and that is we're going to continue to isolate.
گروهی از کشورها می توانند پیام روشنی به ایران بفرستند و آن این است که ما به منزوی کردن شما ادامه می دهیم. ما به اعمال تحریم ها ادامه می دهیم و در صورتی که لازم باشد، در صورتی که ایران خواسته های به حق جهان آزاد را نپذیرد، این خواسته که ایران از برنامه غنی‌سازی‌اش دست بردارد، ما تحریم‌های جدیدی را اعمال خواهیم کرد.
آقای بوش گفت:
و اگر آنها به بمب هسته‌ای دستیابند، جهان آزاد خواهد گفت چرا ما پیش از آنکه به بمب اتمی دستیابند کاری در این زمینه نکردیم؟ و اکنون زمان اعمال دیپلماسی قدرتمند است.
سران کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا پس از پایان نشست اروپا و آمریکا در بیانیه مشترکی به ایران در مورد فاش نکردن برنامه هسته‌ای خود و ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم هشدار دادند. این کشورها همچنین از ایران خواستند جزئیات کامل برنامه هسته‌ای خود را برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فاش کند. آقای بوش در این سفر با رهبران اسلوونی که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ملاقات کردند. آقای سولانا قرار است در اوایل هفته آینده به ایران سفر کند تا مشوق‌های گروه 5 علاوه 1 را به ایران ارائه دهد. با این حال اتحادیه اروپا و آمریکا توافق کردند در صورتی که ایران غنی‌سازی اورانیوم را ادامه دهد، تحریم‌های شدیدتری را علیه این کشور اعمال کند. در بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و آمریکا آمده است: ما همگی به همکاری با یکدیگر تا حصول این اطمینان ادامه خواهیم داد که بانک‌های ایرانی قادر به سوء استفاده از سیستم جهانی و حمایت از تروریسم نیستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون جمهوری اسلامی ایران را 3 بار به دلیل سرپیچی از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تحریم کرده است. ایران ادعا می‌کند هدف غنی‌سازی اورانیوم مقاصد غیر نظامی است، اما کشورهای غربی به هدف اصلی ایران مظنونند.
امین بزرگمهر و بیانیه اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در زمانی که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در اروپا به سر می‌برد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
عباس پالیزدار رئیس امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس و کسی که از او به عنوان دبیر کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه یاد می‌شود، این هفته در دانشگاه بوعلی سینای همدان که تصویر کامل ویدیویی آن از طریق شبکه اینترنت منتشر شده، اتهامات سنگینی را متوجه مقامات و شخصیت‌های با نفوذ جمهوری اسلامی کرده است. وی روز دوشنبه در گفتگو با رادیو فردا بر دقیق بودن اظهارات خود پافشاری کرد و گفت هنوز خیلی از مسائل را بازگو نکرده است. آنچه تاکنون آقای پالیزدار گفته، سوء استفاده شماری از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی مانند آیت الله های وابسته به جناح راست سنتی از موقعیت و مناسب سیاسی و دینیشان است. افرادی مانند آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله محمد یزدی و حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری. ولی آنچه از ابتدا در مورد افشاگری عباس پالیزدار مطرح بوده این است که انگیزه وی از طرح این سخنان چه بوده است. بر اساس برخی گزارش‌ها، نام آقای پالیزدار در میان فهرست نامزدهای سومین دوره انتخابات شورای شهر تهران دیده می‌شود، فهرستی که مورد حمایت یاران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بوده است. به گفته برخی از ناظران، یکی از انگیزه های عباس پالیزدار از طرح سخنان افشاگرانی در مورد چهره ها و شخصیت های جناح های مقابل دولت، کسب محبوبیت برای رئیس جمهوری فعلی و انحراف افکار عمومی از مسائل اقتصادی مبتلا به کشور است. اما در مهمترین واکنش ها، روز سه شنبه خبرگزاری فارس عباس پالیزدار را خود به عنوان یک متهم توصیف کرد که 6 میلیارد تومان از بیت المال سوء استفاده کرده است و پرونده‌اش در نهادهای نظارتی تحت پیگیری است. به گزارش فارس، آنچه آقای پالیزدار در مورد شخصیت‌های نظام عنوان کرده دروغین است و وی عضویتی در ستادهای انتخاباتی محمود احمدی نژاد نداشته است. اما خبرگزاری انتخاب به نقل از یک منبع آگاه در وزارت اطلاعات می‌نویسد پالیزدار به واسطه فعالیت در کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس 123 پرونده از مفاسد اقتصادی را در اختیار دارد و چنانچه او به دروغ اتهامی را به مسئولی نسبت داده بود، اکنون این مسئولان به نوشته خبرگزاری انتخاب آسمان و زمین را می لرزاندند. در این حال انتخاب خبر داده است عباس پالیزدار به دلیل عنوان کردن اتهاماتی که هنوز اثبات نشده تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. همچنین کلیه فعالیت‌های جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان به دلیل دعوت از عباس پالیزدار برای برگزاری سخنرانی جنجالیش به مدت 3 ماه معلق شده است. ساعت 12:11 است. به رادیو فردا گوش می‌کنید. همزمان با خواست منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه برای توجه نهادهای اجتماعی داخل و خارج از کشور به وضعیت حقوق بشر در ایران، دبیر دیپارتمان خاورمیانه کنگره کار کانادا بر حمایت این کنگره از جنبش کارگری تاکید می‌کند و اراده راسخ و مقاومت کارگران ایران را انگیزه قدرتمندی برای تداوم تلاش‌های بین‌المللی به منظور بهبود وضعیت حقوق صنفی و رعایت حقوق بشر در ایران می داند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می دهد.
در حالی که منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و اتوبوسرانی تهران اخیراً در نامه‌ای خواستار رسیدگی نهادها و سازمان‌های اجتماعی داخل و خارج از کشور به وضعیت نقض حقوق بشر در ایران شده است، دبیر دپارتمان خاورمیانه کنگره کار کانادا می‌گوید نقض حقوق بشر و به ویژه حقوق اقشار مختلف کارگری در ایران در مرکز توجه گفتگوهای کنفرانس سازمان جهانی کار در ژنو و نمایندگان کشورهای شرکت کننده در آن بوده و سازمان‌های مدافع حقوق کارگران در کانادا و سایر نقاط جهان وضعیت زندگی دشوار کارگران ایران را از نزدیک دنبال می‌کنند. مهدی کوهستانی نژاد دبیر دپارتمان خاورمیانه کنگره کار کانادا در گفتگویی با رادیو فردا در مورد آخرین اخبار از وضعیت جنبش کارگری در ایران چنین میگوید:
وضعیت کارگری مثل سابق در حال بدتر شدن، فشار روی کارگر بسیار زیاده. نمونه هاش گزارشاتی که میاد در رابطه با معلمانی که تبعیدشون میکنن، زندانی میگیرن که حبس بهشون خورده، حقوقاشون رو کم میکنن، ولی کارگرا کار خودشون ادامه میدن. روحیه‌ای که دارن تشویق میکنه جامعه بین‌المللی فعالیتشو بیشتر بکنه. اتحادیه‌های کارگری ادامه میدن حمایت‌های خودشون و فشارهای خودشون رو میخوان بیشتر بکنن، ذهن مردم رو هرچه بیدارتر بکنن در رابطه با این وضعیتی که داره به سر کارگران ایران میاد. اگه مقایسه بکنیم با 10-15 سال پیش، نه تنها شرایط اقتصادیشون بهتر نشده بلکه بدتر هم شده. اون کاری که میتونیم در این زمینه بکنیم تو خارج از کشور اینه که ساکت نشینیم و اعتراض بکنیم که شلاق زدن متعلق به این دوره نیست، کارگر خورد کردنش کار درستی نیست. کنفرانس سازمان جهانی کار در ژنو بسیار بحث در رابطه با ایران داغه. اولیش به خاطر وجود آقای اوسانلو در زندانه، سومین سال انتخابات کارگران شرکت واحد در تهران بود که درستم همزمان شد با بازگشایی از کنفرانس سازمان جهانی کار. متاسفانه رئیس این سندیکا هنوز در زندان، البته در تو بیمارستان عمل چش شده، ولی در هر صورت تو بیمارستان هم که هست به یک نوعی زندانه و باید برگرده به زندان. بالای ده‌ها کارگر بیکارن، بر نمیتونن گردن سر کارشون، ده‌ها کارگر مشکل جنایی دارن دور گردنشون، یعنی به یه نوعی هر آن میتونن اینا رو دستگیر کنن به خاطر جرمایی که بهشون بسته شده. و وضعیت کارگری تو ایران بسیار لحاظ ایمنی کار که شاهدیم آتش سوزی که تو کارخانه شده، 25 کارگر دیگر کشته شدن و متاسفانه وضعیت ایمنی کار که بسیار در سطح پایینه، امنیت کار که آنچنان دورنمایی نداره، خود کارگرا هم مشکلات خاص خودشونو دارن. امیدواریم حداقل در رابطه با عدم پرداخت و تبعیض اقلیت‌های مذهبی، گروه‌های سیاسی و زنان، کار کودکان و مسئله تشکلات صفی هم که هنوز نگاه کنیم می‌بینیم بسیار وضعش خراب. در رابطه با آقای اوسانلو هم که یه اتهام جدید بهش زدن، تخریب اموال عمومی، ولی خوشبختانه تشکلات کارگری همینجوری که می‌بینیم مستقل هی رشد می‌کنه، بیشتر میشه و داره جلو میره.
مریم اقوامی، ترانتو.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
یک گزارش داریم در رابطه با بهای نفت و در پی آن گفتگویی با کارشناسان در این رابطه. روز سه‌شنبه بهای هر بشکه نفت خام باز هم افزایش یافت. این در حالی است که عربستان میگوید تولید نفت خود را افزایش داده است و آژانس انرژی بین‌المللی نیز اعلام کرده تقاضاها برای محصولات نفتی در سال جاری کاهش می‌یابد. دلایل افزایش بهای نفت را از حسام مهدوی بشنویم.
در حالی که سرمایه‌گذاران بر افزایش تقاضای جهانی برای نفت خام تمرکز کرده‌اند، بهای هر بشکه نفت خام روز سه‌شنبه یک بار دیگر افزایش یافت. به گزارش آژانس انرژی بین‌المللی، تقاضای جهانی برای خرید نفت به ویژه در چین رو به افزایش است. این آژانس میگوید بعد از زلزله ویرانگر ماه مه در چین، تقاضای این کشور برای خرید نفت در سال جاری تا 5.5% افزایش خواهد یافت. جیم ریتربانس، کارشناس ارشد انرژی در ایلینوی، به خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید افزایش 5.5% تقاضا برای نفت در کشوری که یکی از بزرگترین مصرف کنندگان نفت جهان است به معنی آن خواهد بود که این کشور نیازمند صدها هزار بشکه نفت بیشتر است. در این حال آژانس انرژی بین‌المللی که مقر آن در پاریس است میگوید تقاضا برای محصولات نفتی مانند گازوئیل در سال 2008 تنها 0.9% که معادل 800 هزار بشکه نفت در روز است افزایش می‌یابد. این آژانس اوایل امسال پیش بینی کرده بود افزایش تقاضا به میزان 1.2% یا 1,000,000 بشکه در روز باشد. با این حال به گفته فیل فلاین، تحلیلگر امور انرژی در شیکاگو، سرمایه‌گذاران انتظار دارند شواهد بیشتری از کاهش تقاضا برای مصرف نفت ملاحظه کنند. به گفته فیل فلاین، بازار خواهان آن است که در گزارش آژانس انرژی بین‌المللی نشانه‌های بیشتری از کاهش تقاضا عرضه شود. در چنین شرایطی روز سه‌شنبه قیمت هر بشکه نفت خام در بازار نیویورک برای تحویل در ماه جولای با 2.26 دلار افزایش به 136.61 دلار رسید. به گزارش آسوشیتد پرس، یک دلیل عمده دیگر در افزایش بهای نفت حمله این هفته شبه نظامیان به صنایع نفتی نیجریه است که منجر به کشته شدن یک نفر شد. نیجریه یکی از مهمترین تأمین کنندگان نفت آمریکاست. اما در حالی که روز دوشنبه عربستان اعلام کرده بود تولید نفت خود را روزانه 500 هزار بشکه افزایش داده است، بازار نفت روز سه‌شنبه واکنش قابل توجهی به این اقدام نشان نداد. جیم ریتربانس، کارشناس امور انرژی میگوید افزایش چند صد هزار بشکه نفت نمیتواند آتش بازار را کم کند.
گزارش حسام مهدوی را میشنیدید. همکارم فریدون زرنگار در گفتگو با نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفتی در لبنان، از دلیل افزایش بهای نفت پرسیده است. نصیر شیرخانی:
دلایل بالا رفتن نفت در واقع الان همون دلایلی هست که در ماهای اخیر بوده، کمبود عرضه، بالا بودن تقاضا و یه مقدار زیادی هم به خاطر اینکه ارزش دلار رفته پایین و تا حدودی هم به خاطر بورس بازی هایی که الان در بازار نفت انجام میگیره، یعنی کسایی هستن که نفت رو میخرن و میفروشن بدون اینکه منتظر بمونن که واقعا اون بشکه های نفت رو از نظر فیزیکی تحویل بگیرن.
اوپک میگه که هیچ تغییری در میزان ارزش پیش نیامده، بلکه کماف سابق میتونه تقاضای بازار رو تامین کنه، ولی چرا با وجود این شما از افزایش تقاضا صحبت میکنید؟
اوپک بزرگترین تولید کننده نفت در دنیا نیستش. کشورهای غیر اوپک بیشتر نفت تولید میکنن. اوپک شاید سالها به صورت یک سازمان واقعا بی‌نفوذی در اومده، یعنی قدرت نداره در بازار هیچگونه تأثیری بذاره این روزا. تولید نفت در جهان به اون اندازه نیستش که تقاضا رو برآورده کنه. حالا این تقاضای چه میتونه فیزیکی باشه، چه اینکه میتونه همین بورس بازی باشه. در چند سال اخیر روند مصرف نفت رو به افزایش بوده به خاطر اینکه اقتصاد چین خیلی رشد کرده، اقتصاد هندوستان رشد کرده.
خب سیاست عرضه نفت از سوی کشورهای غیر اوپک چگونه هست؟ یعنی کشورهای نروژ عملا میمونن و روسیه،
هم کشورهای اوپک و هم کشورهایی که جزء اوپک نیستن تا اون جایی که میتونن دارن نفت تولید میکنن. هر کس هر جایی یک حوزه نفتی داره یا امکان تولید نفت در یک حوزه مشخصی داره، اون نفت رو تولید میکنه و اون جایی که میتونه آخرین قطعش رو میفروشه. و این در مورد کشورهای اوپک هم صادقه. فقط تنها یک کشور مونده که یک مقداری تولید اضافی داره، یعنی تولید ذخیره ای داره، مثل عربستان سعودی. اینم وجود شاید مثلا 1.5 میلیون بشکه بیشتر نباشه و این تنها کشوری هستش که میتونه 1.5 میلیون بیشتر بشکه به بازار عرضه بکنه، ولی اینم خب به هر حال طول میکشه. بعد اون وقت ممکنه مثلا اون نوع نفتی که عربستان داره در بازار زیاد خریدار نداشته باشه. یعنی که حتی اگر عربستان هم اون مقدار تولید ذخیره‌اش رو به بازار بیاره، زیاد تأثیری در قیمت نفت نخواهد گذاشت. تنها چیزی که باعث میشه که قیمت نفت بره پایین اینه که ما صبر کنیم ببینیم که آیا روش افزاینده نفت تأثیر زیادی به رشد اقتصادی جهان خواهد گذاشت، یعنی کارگری و تأثیر این روند افزایشی چقدر بوده بر روی رشد اقتصاد جهان. و اگه ببینیم که رشد اقتصاد جهان کند میشه، درنچه این قیمت نفت احتمالاً پایین خواهد.
چه پیش بینی میشه کرد درباره قیمت نفت در هفته‌های آینده و ماه‌های آینده؟
واقعاً پیش بینی کردن قیمت کالاها خیلی کار درستی نیستش، یعنی زیاد علمی نیستش. ولی الان دو تا نظریه در بازار است که از بانک‌های بزرگ جهان گفته که به 150 دلار خواهد رسید و بانک‌های سرمایه‌گذاری دیگه گفتن که نه، پایین خواهد اومد، به 100 دلار خواهد رسید، به خاطر اینکه بالا رفتن شدید قیمت نفت باعث میشه که رشد اقتصادی جهان کم بشه و تقاضا بیاد پایین و اگر این اتفاق بیفته قیمت نفت دوباره میره به 100 دلار. دسته دیگه هم هستن میگن که به خاطر نبودن تولید کافی، به خاطر نبودن عرضه به اندازه کافی و رشد اقتصادی جهان به 150 دلار خواهد رسید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
میشل اوباما همسر باراک اوباما و سیدنی مکین همسر جان مکین در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری به علت موقعیت همسرانشان در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در معرض قضاوت، داوری، تحسین و یا نقد قرار گرفتند. همکارم مانیا منصور نگاه کوتاهی دارد به زندگی این دو زن.
میشل اوباما و سیندی مکین همسران دو نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده هر دو در یک نکته اتفاق نظر داشتند: عدم علاقه به درگیری ها در سیاست آمریکا. هر دوی آنها سعی کرده بودند همسرانشان را متقاعد کنند تا وارد رقابت های ریاست جمهوری نشوند. به گزارش خبرگزاری رویتر، میشل همسر باراک اوباما و سیندی همسر جان مکین هر دو به آراستگی و خوشپوشی معروفند، امری که به رقابت‌های انتخاباتی هر دو نامزد شکوه و جلال خاصی می‌بخشد. خانم مکین کوچکترین سایز شلوار جین را برای آخرین شماره مجله مد ووگ برتن کرده بود و تصویر خانم اوباما در لباس بنفشی که در جشن پیروزی همسرش در انتخابات مقدماتی پوشیده بود در مجلات مد چاپ شده و با ژاکلین کندی همسر جذاب جان اف کندی رئیس جمهوری سابق آمریکا مقایسه شده است. اما آن دو بسیار با هم تفاوت دارند. میشل اوباما 44 ساله و فارغ التحصیل از دانشگاه پرینستون و هاروارد در رشته حقوق است و در خانواده کارگری در جنوب شیکاگو بزرگ شده است. اگر باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برنده شود، او اولین بانوی اول سیاه‌پوست آمریکا خواهد بود. خانم اوباما بیشتر در مورد کمپین پیشرو مادران کارگر صحبت می‌کند. اخیراً شغل مدیر اجرایی یک بیمارستان را به دست آورده و مشغول بزرگ کردن دو دختر خردسال خیش است و همچنین همسر 46 ساله خود را در راه مبارزات انتخاباتی حمایت و پشتیبانی می‌کند. خانم اوباما که یک وکیل است، ذهن قوی و اعتماد به نفس داشته و یک سخنران تربیت شده است، اما گاهی پرحرفی‌های او با انتقاد روبرو شده است. اما سیندی مک‌کین، همسر دوم جان مک‌کین، سناتور ایالت آریزونا، 54 ساله و 18 سال کوچکتر از همسر خود است. او در کنار همسرش در مبارزات انتخاباتی به نظر می‌رسد که از اعتماد به نفس کمتری برخوردار است. خانم مک‌کین که موهای بور و چشم‌های آبی دارد، پیش از این ملکه سوارکاری و رقصنده بوده و دارای مدرک فوق لیسانس در رشته آموزش کودکان استثنایی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی است. او در شهر فونیکس و در یک خانواده ثروتمند بزرگ شده و وارث شرکت آبجوسازی هنسلی است. شرکت او در سال 2006 $6 میلیون درآمد داشته است. او 4 فرزند دارد، از جمله دختری 16 ساله به نام بریجیت که او را از جانب مادر ترزا در بنگلادش به فرزندی پذیرفته است. سیندی مک‌کین به عنوان بخشی از فعالیت‌های خیرخواهانه خود به سرتاسر جهان سفر می‌کند. کلوین جیسن، محقق سیاسی در دانشگاه متدیست جنوبی در دالاس، می‌گوید سیندی مک‌کین بیشتر شکل کلاسیک بانوی اول آمریکاست. او اضافه کرد خانم مک‌کین شبیه نانسی ریگن، همسر رونالد ریگن، رئیس جمهوری سابق آمریکاست.
گزارش مانیا منصور در رابطه با زندگی و فعالیت‌های همسران نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا. ساعت 12:26 است و آخرین بخش مجله خبری نیمه شب ما گزارش‌های ورزشی است.
تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار در برابر تیم سوریه عصر چهارشنبه از فرودگاه تهران عازم دمشق می شود. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه که از دور برگشت مرحله مقدماتی جام جهانی از گروه پنجم آسیاست، روز شنبه 25 خرداد ماه در ورزشگاه عباسیون شهر دمشق برگزار خواهد شد. در گروه پنجم ایران با 6 امتیاز صدرنشین است و تیم‌های امارات و سوریه با 5 و کویت با 4 امتیاز به ترتیب در مکان‌های دوم تا چهارم قرار دارند. طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، مسابقه حساس ایران و سوریه را ساتوب تونگخان از تایلند به همراه دو هموطنش قضاوت خواهد کرد. روز پنجم از مسابقات فوتبال یورو 2008 چهارشنبه با برگزاری دو دیدار از گروه اول در سوئیس پیگیری می‌شود. در این دو مسابقه ابتدا دو تیم سه امتیازی این گروه، یعنی پرتغال و جمهوری چک، در شهر ژنو به مساف یکدیگر خواهند رفت و سپس دو تیم بازنده روز اول، یعنی سوئیس و ترکیه، در بازل رو در روی هم قرار خواهند گرفت. به نظر بسیاری از کارشناسان فوتبال، برنده مسابقه پرتغال و جمهوری چک میتواند به عنوان اولین تیم راه یافته به دور یک چهارم نهایی صعود خود را جشن بگیرد. مسابقات فوتبال یورو 2008 با شرکت 16 تیم برتر قاره اروپا از روز شنبه گذشته در دو کشور سوئیس و اتریش آغاز شد. و تیم ملی بسکتبال ایران که بعد از 30 سال مجوز حضور در مسابقات المپیک را به دست آورده است، روز جمعه برای شرکت در یک اردوی برون مرزی راهی کشور استرالیا خواهد شد. تیم بسکتبال ایران پس از انجام 10 مسابقه تدارکاتی در ایتالیا و شرکت در یک تورنمنت 4 جانبه در این کشور که به مقام قهرمانی دست یافت، برای برگزاری یک اردوی 10 روزه و انجام چند دیدار دوستانه و تدارکاتی با تیم‌های استرالیایی در شهرهای ملبورن و سیدنی روز جمعه آینده 24 خرداد ماه راهی استرالیا خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی مجدد به سرخط عناوین مهمترین خبرها. نخست وزیر ترکیه دیوان قانون اساسی این کشور را متهم کرد خارج از اختیارات قانونی خود عمل کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه اعلام کرد بیش از 2/3 افرادی که در زندان گوانتانامو در بازداشت هستند در شرایط غیر انسانی به سر می‌برند. شهروندان کشورهای آسیایی در اعتراض به قیمت بالای سوخت دست به تظاهرات زدند.
روز سه‌شنبه رئیس قوه قضاییه ایران دستور توقف اعدام دو نوجوان را که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند را صادر کرد. وکیل بهنود شجاعی و محمد فدایی روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد آیت الله شاهرودی فرصت یک ماهی را در اختیار موکلانش قرار داده تا در این فرصت رضایت اولیای دم را جلب کنند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر به ایران هشدار داد در صورتی که فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف نکند با انزوای بین‌المللی روبرو خواهد شد. دیپلمات‌های آمریکایی می‌گویند ایالات متحده حاضر است در مورد امنیت عراق گفتگوهای بیشتری با ایران داشته باشد به شرط آنکه از نتیجه احتمالی مثبت گفتگوها آگاه باشد و قیمت بالای نفت کسر موازنه بازرگانی آمریکا را افزایش داده است. بخش بعدی خبر ساعت 1